پر ساروان صاحب، خسته نباشین. سلام و صبح همهتان بخیر. اینجا رادیو آزادیست در این 30 دقیقه. هیئت دولت افغانستان در قطر میگوید اختلافا با طالبان در حد نیست که مانع گفتگوها شود. امروز 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری است. جذبه های گردشگری افغانستان با وجود نگرانی از ویروس کرونا باز هستند و رئیس جمهور ایران امریکا را به دلیل وضع تحریم ها به وحشیگری متهم کرده. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما هستم. امروز یکشنبه ششم میزان سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 27 سپتامبر سال 2020 میلادی. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. هیئت دولت افغانستان در 3 روز گذشته با طالبان در قطر ندیده است. ناتو و اتحادیه اروپا از ادامه همکاری برای ثبات افغانستان اطمینان دادند و سازمان صحی جهان میگوید تا هنوز به ساختن واکسن ویروس کرونا ماها باقی مانده. مشروع خبرها. هیئت دولت افغانستان در قطر میگوید که آنها در 3 روز گذشته در میان خود جلسه هایی داشتند و با طالبان دیدار نکردند. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، میگوید رسیدن به یک توافق به زمان نیاز دارد، اما آنها گام به گام به جلو حرکت میکنند.
طی روزهای گذشته هیئت جمهوری اسلامی افغانستان روی موضوعاتی که ضرورت به کار بیشتر داشته جلسات داخلی را تدبیر کرده. هیئت با برخورداری از صلاحیت لازم پیشنهادهای متعدد برای جانب مقابل ترتیب کرده و در جریان مذاکره ارائه نموده. مذاکره یک روند دو طرفه است و در برخ موارد به خاطر رسیدن به نقاط مشترک میتونه طولانی تر شوه.
مذاکرات بین افغانان 2 هفته پیش در دوحه آغاز شد، اما تا هنوز روی کرد و آجندای کاری گفتگوهای رو در رو نهایی نشده. مذاکره کننده های دو جانب امیدواری دارند که این روی کرد به زودی نهایی شود، زیرا به گفته آنها اختلاف های جدی وجود ندارد. نماینده های ناتو و اتحادیه اروپا در افغانستان از ادامه همکاری برای ثبات این کشور اطمینان دادند. استیفانی پونتوکورو و نماینده ملکی ناتو در افغانستان در توییتر این پیمان نوشته که ناتو و اتحادیه اروپا برای حمایت از ثبات متداوم افغانستان به همکاریشان ادامه خواهند داد. وان براندت، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، در یک توییت جداگانه نوشته که آنها با ناتو همکاری میکنند تا نیروی پلیس ملکی نیرومند در افغانستان ایجاد شود. این اظهارات پس از دیدار دیروز نمایندگان ناتو و اتحادیه اروپا در کابل صورت گرفته. راشد لطیف، بازیکن پیشین کرکت پاکستان، محمد نبی، کرکتباز افغان را مورد ستایش قرار داده و گفته است که او همیشه بازیکن شماره یک کرکت در سطح جهان خواهد بود. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که محمد نبی در آخرین درجه بندی به حیث نایب قهرمان شماره یک کرکت جهان در رقابت‌های یک روزه 20 اوره بین المللی اعلام شد. محمد نبی 35 سال است و در سال‌های گذشته در تیم‌های ملی افغانستان و لیگ‌های خارجی درخشش خوبی داشته. محمد نبی و راشد خان، ستاره دیگر کرکت افغانستان، در حال حاضر برای تیم سنرایزر حیدرآباد در لیگ کرکت هند بازی میکنند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. سازمان صحی جهان WHO میگوید تا هنوز با ساختن واکسن ویروس کرونا ماها وقت مانده. به گفته این سازمان، در صورت عدم اقدام برای مهار ساختن همگیری، تلفات ناشی از آن می تواند به 2 میلیون تن و یا بیشتر از آن برسد. در این حال، با نزدیک شدن تلفات ناشی از ویروس کرونا به 1 میلیون در سطح جهان، دکتر انتونی فاوچی، کارشناس ارشد بیماری‌های عفونی آمریکا، نیز از خستگی ناشی از این همگیری و تضعیف تلاش‌ها به خاطر کاهش سرعت گسترش ویروس کرونا هشدار داده است. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز آمریکا، از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون 32.4 میلیون تن در سرتاسر جهان به آن مبتلا شدند و حداقل 985 هزار تن پس از ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. نیروهای امنیتی بلاروس ده ها معترض را در جریان راهپیمایی زنان علیه الکساندر لوکاشینکا در شهر منسک بازداشت کردند. لوکاشینکا با وصف گزارشات در مورد تقلب گسترده در انتخابات 9 آگوست خودش را برنده اعلام کرده. شمار از زنان معترض که اکثریت آنها دسته های گل را با خود حمل می کردند دیروز در شهر منسک راهپیمایی کردند. بر اساس گزارش بخش بلاروسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پلیس ضد شورش تظاهر کننده ها را در حالی که شمار از خبرنگاران نیز در میان آنها بودند بازداشت کرد. با وجود ادعای لوکاشینکا، مخالفین میگویند که در انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست تقلب گسترده صورت گرفته. با ادامه اعتراض های پی هم علیه لوکاشینکا، او در 23 سپتامبر به حیث رئیس جمهور حلف وفاداری یاد کرد. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین آن 13. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 11. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین آن 13. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 13. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین آن 21.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 7:37 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، هیئت دولت افغانستان در قطر میگوید اختلافات با طالبان در حد نیست که مانع گفتگوها شوند.
مذاکره یک روند دو طرفه است و در برخ موارد به خاطر رسیدن به نقاط مشترک میتونه طولانی تر شوه.
وزارت داخله افغانستان 46 مسئول پلیس ولایت هرات را برکنار کرده. آیا صفوف پلیس ضعیف است؟
حال متاسفانه در وزارت داخله ما تعداد زیاد نیروهای بنام پلیس داریم که تعلیمات پلیس ندیده.
امروز 27 سپتامبر روز جهانی توریسم یا گردشگری است. جذبه های جهانگردی افغانستان با وجود نگرانی از ویروس کرونا باز هستند. در جهان رئیس جمهور ایران امریکا را به دلیل وضع تحریم ها به وحشیگری متهم کرده. در این مجله خبری برخی از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. کجا بیشتر مورد توجه گردشگران در افغانستان است و چرا؟
جایی مثل بند امیر به خاطر یک ولایت نسبتاً امن‌تر است، اکثرا همو طرف میرن. ولی خب ما قندهار فراموش کردیم، هرات فراموش کردیم، مزار فراموش کردیم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. هیئت دولت افغانستان در قطر میگوید در گفتگو با طالبان موضوعات اختلافی وجود دارد، اما اختلافات در حد نیست که مانع گفتگوها شود. آنها میگویند جنگ در افغانستان مسئله طولانی و پیچیده است و یافتن راه حل برای آن زمانگیر خواهد بود. یکی از اعضای هیئت طالبان اخیراً گفته که روی همه جنبه های آجندا توافق شده، اما تنها دو مورد اختلافی باقی مانده است. جزئیات بیشتر در این مورد را آرش همایون پیشکش میکند.
درست دو هفته می شود که جناح‌های درگیر جنگ در افغانستان برای دستیابی به یک راه حل سیاسی در شهر دوحه پایتخت قطر گرد آمدند، اما تا هنوز روی آجندای گفتگوها توافق نشده است. شریفه زرمتی یکی از اعضای هیئت دولت افغانستان میگوید آنها به توافق روی آجندا نزدیک شدند و هر نوع گزارش در مورد اختلاف نظر قبل از وقت است.
تا روزهای گذشته هیئت جمهوری اسلامی افغانستان روی موضوعاتی که ضرورت به کار بیشتر داشته جلسات داخلی را تدبیر کرده. هیئت با برخورداری از صلاحیت لازم پیشنهادهای متعدد برای جانب مقابل ترتیب کرده و در جریان مذاکره ارائه نموده. مذاکره یک روند دو طرفه است و در برخ موارد به خاطر رسیدن به نقاط مشترک میتونه طولانی تر شوه. ما با اراده قاطع با در نظر داشته خواسته قاطبه مردم افغانستان قدم به قدم به پیش میریم.
است.
ملا خیرالله خیرخواه، یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان، میگوید روی همه مسائل اختلافی در آجندا توافق شده، صرف دو مسئله باقی مانده که یکی مربوط به فقه حنفی و دیگر این که تهداب مذاکرات فعلی باید توافق طالبان با ایالات متحده آمریکا باشد. ملا خیرالله خیرخواه در مصاحبه با وبسایت ننتقه آسیا که توسط سخنگوی دفتر طالبان در قطر به رسانه ها ارسال شده گفته که آنها روی این دو نکته تاکید می کنند، اما جانب مقابل در مورد آن ملاحظاتی دارد.
متاسفانه برخی نکات قبل از توافق در مورد آنها بیرون درس کرده. یکی از موضوعاتی که ما روی آن تاکید میکنیم توافق است که با آمریکایی ها امضا شده و ما بر اساس آن داخل مذاکرات بین الافغانی شده ایم. اکنون آنها میگویند از این توافق نامه نام نبرید. دیگر این که ما میگوییم مسائل مورد بحث نباید خارج از قوانین اسلامی باشد. از قرن ها به این سو مذهب حنفی در افغانستان رایج است و بر اساس آن فیصله می شود. طبعا ما گفتیم به این مذهب مراجعه خواهد شد، اما تعداد از برادران شیعه این موضوع را مطرح کرده که از آنها هم باید نام ببریم.
با آغاز گفتگوها در شهر دوحه، افغانها، دولت و شرکای بین المللی آنها به آتش بس یا حداقل کاهش خشونتها امیدوار بودند، اما جنگ هنوز هم داغ است. ملا خیرالله خیرخواه در مصاحبه با وبسایت ننتقه آسیا دولت افغانستان را به ادامه خشونت‌ها متهم کرده، گفته که جنگ آنها در پاسخ به عملیات و حملات هوایی دولت است. اما شرکای بین‌المللی افغانستان باز هم از طالبان خواستار آتش بس شده و این گروه را عامل جنگ دانستند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان گفته احتمال دارد طالبان قبل از رسیدن به یک توافق سیاسی آتش بس نکنند. سلمه خلیلزاد در پاسخ به سوال خبرنگار پی بی اس نیوز امریکا گفته است:
فکر میکنم شما درست میگویید که طالبان یک آتش بس همه جانبه و دائمی را قبول نخواهند کرد تا زمانی که یک راه حل سیاسی پیدا نشود، و این در منازعات مشابه دیگر هم غیر قابل تصور نبوده. من فکر میکنم آنها کاهش خشونت را عملی کرده میتوانند و این را مد نظر خواهند داشت. البته مربوط به این میشود که پیشنهاد چیست. حکومت هم از آن حمایت میکند.
در این حال عمران خان صدر اعظم پاکستان در گفتگو با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آتش بس را در تامین سال مهم خوانده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز قرار است به زودی به پاکستان سفر کرده و از آنها بخواهد تا با استفاده از نفوذشان طالبان را برای کاهش خشونت ها تشویق کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان 46 مسئول پلیس ولایت هرات را برکنار کرده. جنرال عبدالصبور قانی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله، برکناری این مسئولان را روز شنبه اعلام کرد. تصمیم در همین مورد به دنبال افزایش ناامنی‌ها در هرات به اجرا گذاشته شده. پرسش مطرح می شود که آیا این اقدام می تواند ناامنی‌ها را کاهش دهد؟ همین سوال را ستار فروغ در آغاز گفتگوی تلفنی از جنرال مجتبی پتنگ، وزیر پیشین داخله افغانستان، پرسیده.
اصلا ما طرفدار تغییر و تبدیل در قوای پلیس هستم، ولی قبل از اینکه تغییر و تبدیل صورت میگیرد تعینات از یا باید از یک فیلتر استخباراتی و یک درست صورت بگیره. درست است که تبدیل شدن یک تعداد منصوبین پلیس از هرات، ولی جرمشان باید واضح شود. اگر او جرم دارن باید به محکمه یا به روی عدلی و قضایی سپرده شود، تعقیب عدلی شود. اگر جرم نداشته باشه باید به تغییری و تبدیلیش اقدام نشود. یک چیز است و دوم است که از این خاطر است که پلیس مسئولیت احساس نمیکنه. زمانی که مسئولیت احساس نکنه به یگان کارهای دست میاندازه تا بتانه خود مسئول احساس کنه. حتما بسیار دور یا نزدیک می یک زمان کم گذاشته باشه که این مردم تعیین شده. قبل از اینکه تعیین شده باشه باید فکر میشد که ما چی نوع افراد اشخاص در اونجا ولایت هرات تعیین میکنیم. ما آلوده به فساد است یا خدا نخواسته را کنم جرایم دیگر دست دارن. قبلا باید تفکیک و تشخیص بتن، بعد از اون مقرر بکنن. به صور نکنن که سه ما مقرر میکنن، سه ما باید پس منطق میکنن. و دوم از این تا سیستم به وجود نده. مهم سیستم است.
در زمانی که شما وزیر داخلی افغانستان بودین به این موضوع تا چی اندازه توجه شده بود؟
ما یک دیدگاه در ساله برای پلیس افغانستان در وقت تنظیم کرده بودم که هم همین معقولیت ها را که خدمت شما گفتم این معقولیت ها را داشت. زمانی که من از وزارت داخله دور شدم او دیدگاه عملی نشد و دیدگاه در کندوی آرشیف وزارت داخله باقی ماند. اگر اون سیستم تطبیق میشد پلیس بسیار انکشاف میکرد که متاسفانه نشد. قبل از اینکه ما افسرها را در جای تعیین میکنیم به این سیستم باید فیلتریشن استخباراتی صورت میگرفت تا تشخیص میداد که این افسر چی ناتوانمندی های داره.
آقای پتنگ، در افغانستان پیوسته شکایات و انتقادهای وجود داره که در گماشتن افراد در سکتورهای امنیتی شایستگی افراد در نظر گرفته نمی شود و افراد عمدتاً به اساس شناخت و واسطه تعیین می شوند. حالا که وزارت داخلی افغانستان 46 تن از مسئولان پلیس هرات را از وظایفشان برکنار کرده، چقدر مهم است که شایسته سالاری در نظر گرفته شود و افراد شایسته و توانمند گماشته شوند؟
من پیشنهاد ما به وزارت داخله و آرزوی معنی است که وزارت امور داخله در قبال مسئولیتشان در هرات افراد یا سرمنصبهای را تعیین بکنه که واقعا مسلکی باشه، از اکادمی پلیس فارغ شده باشه و پلیس باشه. حال متاسفانه در وزارت داخله ما تعداد زیادی نیروهای بنام پلیس داریم که تعلیمات پلیس ندیده، یا اردو آمده یا از امنیت آمده یا تعدیل رتبه شده یا به تنظیمهای احزاب مختلف رابطه داشته و سایر یک رتبه شده و از این مردم استفاده میشه به عنوان پلیس در جایگاه پلیس قرار میگیره که هم باعث لکه بدنامی به آدرس پلیس شده و هم توانمندی از این نداره که رهبریت و مدیریت درست داشته باشه. تفکیک بدن و تشخیص بدن که کیها واقعا شایسته جایگاه پلیس است.
مشتبه پتنگ وزیر پیشین داخل افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا 7:47 دقیقه به وقت افغانستان شد. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
میدل ایست آی مقاله ای را درباره سرنوشت نامعلوم جوانان جنگجوی افغان در سوریه و نشر رسانده. در مطلب می خوانیم که در سال 2014 زمانی که جنگ شدید در سوریه ادامه داشت، ناگهان نخست صدها و بعداً هزاران جوان افغان ذریعه تیاره و آنجا برده شدند. در مطلب آمده که تعداد از این جوانان افغان هنوز 14 سال نداشتند که در ایران همچون مهاجر زندگی میکردند. در ادامه آمده که در ایران با آنها گفته شده بود که حفاظت از زیارت اهل بیت پیغمبر و جبهه اسلامی آنهاست. آنها در اصل در برابر جنگجویان داعش می جنگیدند. به نوشته نشریه آنلاین میدل ایست آی، در حقیقت این افغانها ملیشاهای فرستاده شده از ایران به حمایت از رژیم بشار اسد به حساب می رفتند. این گروه به نام لشکر فاطمیون یاد می شد. در مطلب آمده که اکنون با گذشت سالها قبرهای جوانان افغان در شهرهای مختلف سوریه و ایران به مشاهده میرسند. میدل ایست آی در این مقاله از قول یک مقام امنیتی افغان نقل کرده که میگوید آنها تا کنون نشانه ای را ندیدند که لشکر فاطمیون افغانها را نشانه گرفته باشد. این مقام افغان نخواست که نامش افشا شود. مجله امریکن اسپکتیتور در باره ویلیام روجر، سفیر تازه نامزد شده ایالات متحده برای افغانستان، مطلب را منتشر کرده. مجله در این مقاله از قول روجر به عنوان دیپلمات یاد کرده که نیروهای امریکا را از افغانستان بیرون میکشد. پیش از این در مورد روجر مقاله های زیاد منتشر شده که او با جنگ جاری در افغانستان مخالف بوده و خواهان خروج هرچه زودتر نیروهای نظامی امریکا از افغانستان است. بر اساس موافقتنامه 29 مای فوریه میان امریکا و طالبان قرار است همه نیروهای امریکایی تا ماه می سال آینده افغانستان را ترک کنند، به شرط آنکه طالبان به تعهداتشان از جمله مبارزه با تروریسم عمل کنند.
ساعت 7:49 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. امروز 27 سپتامبر روز جهانی توریسم یا گردشگری است. مقام های حکومت افغانستان میگویند با وجود ناامنی و شیوع ویروس کرونا محل های گردشگری برای گردشگران همچنان باز هستند. بدخشان، بامیان، نورستان و برخی مناطق دیگر افغانستان جاهایی هستند که در جریان امسال میزبان ده هزار گردشگر بودند. حمید حکیمی در مورد از کابل جزئیات می‌دهد.
مسئولان ریاست تصدی توریسم افغانستان می‌گویند با وجود ناامنی و گسترش ویروس کرونا، گردشگران همچنان از محلات توریستی دیدن می‌کنند. فریدین زیایی رئیس این اداره بر رادیو آزادی می‌گوید از آغاز سال جاری تا به حال بدخشان، بامیان، نورستان و برخی ولایت‌های دیگر میزبان ده هزار گردشگر بوده و گردشگران از مناطق توریستی این ولایت‌ها دیدن کردند.
کرونا هنوزم گم نشده، ولی با وصف از واقع ما گردشگر خود داشتیم و ما از بخش توریسم عواید خوب را امسال داشتیم. سیاحین داخلی امسال نسبت به سالهای قبل زیاد بود به خاطر از اینکه پروازهای بین‌المللی بسته بود.
آقای زیایی اما نگفت که درآمد گردشگری افغانستان چقدر بوده و میزانیان تا پایان سال جاری به چقدر خواهد رسید. به گفته او در افغانستان حدود 1400 محل به دلیل تاریخی و فرهنگی بودن و یا موقعیت جغرافیایی توجه گردشگران را به خود جلب میکند، اما در حال حاضر بدخشان، بامیان و نورستان از مناطق توریستی است که بیشتر گردشگران داخلی به این ولایت ها میروند. فضل حق خالقیار رئیس اطلاعات و فرهنگ نورستان در رادیو آزادی گفت با آنکه این ولایت خدمات رفاهی زیادی برای گردشگران و باشندگانش ندارد، اما در سال جاری نسبت به سال قبلیان هزاران گردشگری بیشتر به این ولایت آمدند.
در سال جاری که اینجا پارک ملی اعلام شد از 25 هزار تا 30 هزار تن به اینجا آمدند. سال قبل 20 هزار تن آمده بودند. تمام شهر پارون زیباست و در ورسولی واما باقی است که 4 هزار جریب مساحت دارد. جای دیدنی دیگر هم هست که نسبت به ولایت‌های دیگر گردشگران زیادی را جلب می‌کند.
رضا کاظمی رئیس گردشگری بامیان در رادیو آزادی گفت در سال جاری به محلات توریستی این ولایت از جمله بندی امیر، دندیس‌های بودا، شهر غلغله، چهل برج و محلات دیگر این ولایت حدود 8000 گردشگر آمدند. او از صنعت گردشگری در این ولایت راضی است، اما میگوید اگر نگرانی‌های امنیتی مردم رفع شود، شمار گردشگران افزایش خواهد یافت. با گفته آقای کاظمی، بامیان در حال حاضر تحصیلات لازم برای گردشگران دارد. بدخشان از دیگر مناطق افغانستان که سالانه میزبان گردشگران زیادی است. صدیق لرزاد رئیس توریسم این ولایت بر رادیو آزادی میگوید شیوع ویروس کرونا بر میزان بازدید گردشگران خارجی تاثیر گذاشته، اما بر میزان بازدید گردشگران داخلی تاثیر زیادی نکرده است.
نسبتی که کرونا با وجود آمد و بنادر بسته شد چون مرز تاجیکستان سبب شد که ما توریست خارجی نداشته باشیم، اما توریست داخلی داشتیم. ما دو تا توریست تنها داشتیم که از فیض‌آباد خارجی وارد واخان شدن. مثلا که ما سالانه 300 توریست خارجی می داشته باشیم.
با گفته آقای لرزاد، بدخشان حدود 120 محل توریستی سبچره دارد که این آمار نسبت به محلات موجود در این ولایت کمتر است. با گفته او این ولایت 6 دریاچه و مناطق فرهنگی، تاریخی و طبیعی دارد که اگر حکومت یا بخش خصوصی روی آن سرمایه گذاری کند، توجه گردشگران خارجی به این مناطق جلب خواهد شد و درآمد دولت افزایش خواهد یافت. بر اساس تعریف سازمان جهانی گردشگری، مجموع فعالیت‌های فرد یا افرادی که به مکان غیر از مکان یادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب باید اکثر یک سال در آن جا اقامت می‌کنند و هدف از مسافرت یا آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است، گردشگری گفته می‌شود. در حال حاضر بخش زیادی از عواید کشورها را گردشگری تشکیل می‌دهد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رئیس جمهور ایران آمریکا را به دلیل وضع تحریم‌ها به وحشیگری متهم کرده. دور جدید تحریم‌های واشنگتن بر افراد و نهادهای درگیر در فعالیت‌های هسته‌ای ایران، برنامه‌های راکتی و تسلیحاتی آن کشور به تاریخ‌های 21 و 24 سپتامبر اعلام شد. مرکز خبر رادیو آزادی در مورد گزارش دارد. جزئیات آن را آرش همایون پیشکش می‌کند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی به ایرانی ها گفت که خشمشان را از تأثیر تحریم های وضع شده بر آن کشور به سوی واشنگتن معطوف کنند. آقای روحانی ایالات متحده آمریکا را به دلیل وضع تحریم ها از جمله اعلام تحریم های جدید در این هفته به وحشیگری متهم کرد. رئیس جمهوری ایران گفت آمریکا با مجازات غیرقانونی و اقدامات به گفته وی تروریستی 150 میلیارد دلار به مردم ایران خسارت وارد کرده است.
آمریکایی‌ها اخیراً هم اعلام کردند که 10 میلیارد دلار به ایران لطمه زدیم. خب در عرض سال 97 و 98 و 99 تو این 3 سال حداقل 150 میلیارد دلار به کشور لطمه زدن با تحریم غلط و غیر قانونی و بیجاشون و ضد انسانیشون.
حسن روحانی گفت این تحریم ها مانع خریداری دوا و غذا شده که به گفته وی این گونه تجهیزات بشردوستانه از لحاظ نظری از تحریم های ایالات متحده آمریکا مستثناست. به گفته رئیس جمهوری ایران اما بسیاری شرکت ها با حراس تخطی از قوانین از معاملات با تهران اجتناب میکنند. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی آقای روحانی گفته که آدرس درست همه فشارها علیه مردم ایران قصر سفید است. دور جدید تحریم‌های واشنگتن بر افراد و نهادهای درگیر در فعالیت‌های اتمی یا برنامه‌های راکتی و تسلیحاتی متعارف ایران به تاریخ 21 سپتامبر اعلام شد. این تحریم‌های تازه بخشی از اقدامات اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که 2 سال قبل از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی بین تهران و قدرت‌های بزرگ جهان بیرون شد و تحریم‌ها را بر ایران اعلام کرد. سپس تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافت.
حالا هم سرخط خبرها. هیئت دولت افغانستان در قطر میگوید که آنها در 3 روز گذشته در میان خودشان جلسه‌هایی داشتند و با طالبان دیدار نکردند. نماینده های ناتو و اتحادیه اروپا در افغانستان از ادامه همکاری برای ثبات این کشور ادامه دادند و نیروهای امنیتی بلاروس ده ها معترض را در جریان راهپیمایی زنان علیه الکساندر لوکاشینکو در شهر منسک بازداشت کردند.
رنگ های زندگی.
من بردیا خاوری هستم، کارمند پرودکشن.